الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه بحث از روایات و تفاصیل در استصحاب مطرح شد و ما به این نتیجه رسیدیم که تنها قول صحیح تفصیل بین جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در بقای احکام کلیه مبتلا به شبهه معارضه بین استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد هست، همونطور که مرحوم فاضل نراقی مطرح کرد و مرحوم آیخویی هم پذیرفت و به نظر ما هم این معارضه شبهش قوی بود، ولی بقیه تفاصیل تمام نبود. قبل از این که وارد بحث تنبیهات استصحاب بشیم، راجع به مفاد دلیل استصحاب مختصری صحبت کنیم. اختلاف هست که مفاد دلیل استصحاب چیست؟ منسوب به مرحوم شیخ این هست که ایشان مفاد استصحاب را تنزیل المستصحب منزلت الواقع می دانند و تعبیر دیگری که می کنند جعل حکم مماثل هست، یعنی اگر مستصحب موضوع باشد مثل استصحاب خمریت این مایه، شارع جعل می کند حرمت ظاهریه را برای شرب او، و اگر مستصحب خود حکم شرعی باشد شارع همین مستصحب را جعل ظاهری می کند. پس استصحاب می شود تنزیل مستصحب منزلت الواقع به این معنا که جعل می کند حکمی را که استصحاب می کنیم. حالا یا خود این حکم رو استصحاب کردیم یا موضوع این حکم رو استصحاب کردیم. جعل می کند استصحاب این حکم را به لسان انه الواقع، که می شود جعل حکم مماثل. استصحاب می کنیم هازا خمران، نتیجه اینه که فیحرم شربه ظاهرن، یا استصحاب می کنیم که هازا حرامون، باز نتیجه می شه که یحرم شربه ظاهرن. مرحوم صاحب کفایم در بحث قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی ظاهرش اینه که این مبنا رو پذیرفته و لذا بحث میکنه، میگه بعد از این که مفاد دلیل استصحاب این شد که تنزیل میکند مستصحب را منزلت الواقع، یعنی میشه ما کان خمرن سابقن فهو خمرن، آیا میشود با یک ملازمه عرفیه بگیم ما قطع به خمر تنزیلی چون پیدا کردیم، قطع به خمر تنزیلی هم تنزیل می شود منزله قطع به خمر حقیقی و نتیجه این میشه هر اثر شرعی که برای قطع به خمر حقیقی بود، یعنی قطع به خمر موضوع بود برای یک اثر شرعی، شارع گفته بود ما قطع تبه انه خمرون فیهرم شربا، قطع موضوعی را شارع اخذ کرده بود در موضوع خطاب، طبق این بیان گفته میشه که استصحاب خمریت میگه ما کان خمرن سابقا فهو خمرون. بعد ملازمه عرفیه میگه خب شما قطع دارید به این که این خمر است، منتها قطعتان به خمر تنزیلی و تعبدی است و عرف ملازمه میبینه بین این که شارع بگه شما این مستصحب الخمریه را بگو خمر است، این ملازمه عرفیه داره با این که شارع بگه قطع به این خمر تنزیلی و تعبدی مانند قطع به خمر حقیقی است و هر اثر شرعی که قطع به خمر حقیقی داشت، قطع به خمر تنزیلی همون اثر را دارد. البته در کفایه اشاره میکنه به این مطلب و میگه ما در حاشیه رسائل اصرار داشتیم که این ملازمه عرفیه رو جا بیندازیم، ولی الان که کفایه رو مینویسیم میبینیم لا یخلو من تکلف بل تأسف، ادعای این ملازمه عرفیه خالی از تکلف نیست، بل تأسف خالی از اشکال عقلی هم نیست که در جای خودش توضیح داده شده. پس میبینید منصوب به مرحوم شیخ انصاری این است که استصحاب مفادش تنزیل المستصحب است منزلت الواقع، و یا به تعبیر دیگر جعل حکم مماثل است که ظاهر صاحب کفایه هم در بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی در مباحث قطع همینه، ولیکن در خود بحث استصحاب صاحب کفایه نظرش عوض شده و معتقده که مفاد استصحاب جعل منجزیت و معذریت است برای یقین به حدوث، یعنی شارع فرموده است اگر چیزی حادث شد و شک که در بقای آن داشتید، ما حدوث سابق را حجت قرار می دهیم بر بقا در حال شک، و اگر شما یک حجت معتبری پیدا کنید بر این که این شی حادث شده بود، طبعا ملازمه ظاهریه شارع جعل کرد بین حدوث و بین بقا، و این می شود منجز و معذر. این مطلبی است که صاحب کفایه در بحث استصحاب فرموده که معالش برمیگرده به جعل منجزیت و معذریت در مورد استصحاب. برخی دیگر از بزرگان قائل شدند که مفاد استصحاب جعل علم است به بقا. در موارد استصحاب شارع اعتبار می کند ما علم به بقا داریم و این نتیجهش قیام استصحاب است مقام قطع طریقی محض و مقام قطع موضوعی، چون و وقتی شارع میگوید الاستصحاب و علمون بالبقا، هم منجزیت و معذریت که اثر قطع طریقی محض است ثابت می شود برای استصحاب، همون آثار شرعیه قطع موضوعی برای استصحاب ثابت می شود. و یکی از کسانی که این مبنا رو قائله مرحوم نائینی است، مرحوم آیخویی است، مرحوم استاد قدس سره است، و با 6 بیان می توانیم این مطلب رو توضیح بدیم. بیان اول بیانی است که جماعتی مطرح کردند که صحیحه اولای زراره که می گفت فإنه على یقین من وضوعه، اخبار نیست، انشاء است، برخلاف نظر مشهور که می گفتن این جمله اخبار است از یقین سابق به وضوع. و الا، یعنی اگر یقین نکند به این که خواب رفته، به درستی که او یقین دارد به این که قبلا وضوع داشت، نباید یقینش را با شک نقض کند. اما برخی مثل مرحوم نائینی، صاحب منطق الاصول، آی سیستانی، قائلن که مفاد فإنه على یقین من وضوعه انشاء است نه اخبار. حالا اختلاف هست. مرحوم نائینی فرمود فإنه على یقین من وضوعه انشاء وجوب بناء عملی هست بر یقین ثابت، که انهو فرمود و الا فانهو یبنی علا یقینه بالوضوع. خب این عبارت اخراس از همین جمله هایی که در روایات دیگر است که لا ینقض الیقین بالشک، که مرحوم نائینی فرموده نهی می کند از نقض عملی یقین به شک. خب این هم میشه فإنه على یقین من وضوع، امر به جری عملی بر وفق یقین سابق، با نهی از نقض عملی یقین سابق تفاوتی نخواهد داشت. ولذا اشتباه است که این فرمایش مرحوم نائینی رو وجه مستقلی قرار بدیم. اما کسانی مثل صاحب منتقا و آی سیستانی میگن فإنه على یقین من وضوعه انشاء یقین به بقا هست. فإنه على یقین من وضوعه، اگر این آقا یقین نکند به این که خواب رفته، او یقین دارد به وضوعش، یعنی الان در اعتبار ما این شخص شاک که در بقای وضوع یقین دارد به بقای وضوع اعتباراً و تعبداً. خب اگر این رو بگیم، مدلول مطابقی این جمله میشه اعتبار یقین به بقا، یا به تعبیر دیگر اعتبار بقا یقین. ولیکن انصاف اینه که حمل فإنه على یقین من وضوعه بر انشاء نه اخبار خلاف ظاهر است جدن. مؤید این مطلب ذیل این صحیح است. بعد از اینکه فرمود و الا فانه على یقین من وضوعه، داره ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، ولیکن ینقضه به یقین آخر. اگر بنا بود شارع الغا کرد شک این شخص را در وضوع، گفت من تو را یقین، من تو را متیقن به وضوع اعتبار می کنم، بعدش چه معنایی داره بگه مبادا یقینت را با شک نقض کنی؟ وقتی شما اعتبار کردید این آقا یقینه به وضوع دارد، یعنی الغا کردید شک او را، الغا کردید شک او را، معنا نداره دو مرتبه بگید مبادا یقینت را با شک نقض کنی. خود وحدت سیاق ظهور داره در این که متعلق این یقین به وضوعه در جمله اول با ولاین قزل یقین یک چیز است. ولاین قزل یقین به شک ابدا ولکن ینقضه به یقین آخر، مسلم متعلقش حدوث وضوعه. ولا ینقض یقین به حدوث وضوع را به شک، بل ینقضه به یقین آخر. خب ظاهرش اینه که همون انه علی یقین من وضوع هم متعلقش همین متعلق یقین در لا ینقض یقین به شک هست که یقین به حدوث وضوع هست، نه اونی که در منتقل اصول فرمودن، آیه سیستانی فرمودن که نخیر، فانه على يقين من وضوء متعلقش وضوء فعلی است. ما اعتبار کردیم شما یقین دارید به وضوعتان بالفعل، و این خلاف ظاهر وحدت سیاقه. ظاهر وحدت سیاق اینه که متعلق ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكن ينقض به یقین آخر، که یقین به حدوث وضوع است، یا به تعبیر دیگر یقین سابق به وضوع است. اون فانه على یقین من وضوع هم ظاهرش این که به همون نحوه، نه یقین فعلی به وضوع فعلی. خود همین که آی سیستانی فرمودن ولا ینقض الیقین به شک ابدا، یعنی این یقین تعبدی را که ما گفتیم با شک به معنای وسوسه نقض نکند، خود همین خلاف ظاهره. شک به معنای وسوسه نمیاد، وقت بعدش رو چی معنا میکنید شما؟ ولیکن ینقضه به یقین آخر، این یعنی چه؟ یعنی اون یقین وجدانی به حدوث وضوع را با یقین وجدانی به انتقاض وضوع نقض کن، نه با شک. معنیش اینه دیگه. ولیکن ینقضه به یقین آخر، یعنی اون یقین وجدانی به حدوث وضوع را که داشتی با شک نقض نکن، با یقین به انتقاض وضوع نقض کن. خب وقتی که متعلق یقین شد حدوث وضوع، چه در ولا ینقض الیقین به شک ابدا، چه در ولکن ینقضه به یقین آخر، خب ظاهرش اینه که در فانه ولا یقین من وضوع متعلق یقین حدوث وضوع هست. بیان دوم کلام محقق نائینی است. خوب دقت بفرمایید، ایشان فرموده که مفاد لا تنقض الیقین به شک نهی از نقض عملی یقین هست به شک. یعنی شارع اعتبار می کند که این مکلف یقین دارد به بقا، و لذا میگه مبادا نقض کنی یقینت را به شک عملا. بعد ایشان فرموده است که البته فرق میکنه اعتبار یقین در استصحاب با اعتبار یقین در امارات. در امارات مثل خبر ثقه اعتبار میکنن شما یقین داری و عالم هستی به واقع که ثقه از آن خبر داده، و این اعتبار یقین از حیث یک ارائه یقین است نسبت به واقع. اعتبار میکنه تو یقین داری به واقع از این است که یقین کاشف هست از واقع و ارائه میکند واقع را. در استصحاب اینطور نیست. در استصحاب اعتبار میکنند تو یقین داری به بقا، لا من حیث الکاشفیه بل من حیث اقتضاء الیقین للجری العملی. میگه تو یقین داری به بقا در مقام عمل، یعنی جوری عمل کن که گویا یقین داری به بقا. اعتبار یقین من حیث اقتضاء الجری العملی. بعد ایشان فرموده است که خب اطلاق داره، اعتبار شده استصحاب یقین به بقا من حیث و اقتضائه للجری العملی. خب چه در یقین و قطع طریقی محض، چه در قطع موضوعی که من حیث و طریقیه در موضوع حکم اخذ شده. هر دو، چه قطع طریقی محض اقتضاء جری عملی دارن وفق واقع، و چه قطع موضوعی که من حیث و طریقیه اخذ شده، لا من حیث و صفت نفسانیه. یعنی از این حیث در موضوع خطاب قطع رو اخذ کردن که حاکی از واقع هست. خب اینم اقتضاء جری عملی داره دیگه. اذا علمت ان هذا خمر فلا تشربه. این فرق میکنه با اینکه بگن اذا علمت جواب هذا السؤال فتستحق جائزه. اونی که میگن اذا علمت جواب هذا السؤال فتستحق جائزه، قطع موضوعی صفتی هست. یعنی این قطع به ما هو صفت نفسانیه موضوع قرار گرفته، یک صفت نفسانی خاصه است. شما یک امتیازی داری، اونی که قطع داری به جواب این سوال. بقیه یا جواب این سوال رو نمیدانن یا شاکن، تو این امتیاز رو داری که قاطعی به جواب این سوال، پس مستحق جایزه ای. ولی این از این حیث موضوع اخذ شده که یک صفت نفسانی خاصه است، یک کمالی است از کمالات این مکلف. اینو ما نمیگیم. ایشان فرموده است قطع موضوعی که من حیث انه کاشف و حاکن عن الواقع اخذ شده، مثل ما علمت انه خمر فلا تشربه. اگر دانستی شخصی فقیر است به او کمک بکن، نه به خاطر امتیازی که تو داری که علم داری به فقر او، به خاطر این واقع رو فهمیدی او فقیر است. خب حالا شک داری در فقر او. خب خیلی ها ادعا میکنن فقیرن، خب نه، تا یقین نداری لازم نیست کمک کنی، واقعا لازم نیست کمک کنی، قطع موضوعیه. ولی وقتی فهمیدی یکی فقیره باید به او کمک کنی، این میشه قطع موضوعی من حیث انه طریق الی الواقع و حاکن عن الواقع. خب اینم اقتضاء جری عملی داره نسبت به واقع. لا تنقض الیقین بشک، میگه حیث جری اقتضاء جری عملی یقین را ما اعتبار کردیم. اعتبار کردیم تو یقین داری به بقا از این حیث که یقین اقتضاء جری عملی دارد. یقین به ما هو حاکن ان متعلقه اقتضاء جری عملی دارد نسبت به آن. و لذا ایشون فرموده که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میتونه بشه. میگه لا تنقض الیقین بالشک. خب این نهی تعلق که نمیگیره به نقض حقیقی، نقض حقیقی در اختیار من نیست، یقین نقض حقیقی شد با شک، بخواهم یا نخواهم. متعلق این نهی نقض عملی است، نقض نکن یقین را با شک عملا. ایشان استفاده کرده که این به معنای اعتبار و یقین بالبقا هست من حیث و اقتضاء الجری العملی. به نظر ما این فرمایش هم ناتمامه. اولا ما که نفهمیدیم شما اگر اعتبار میکنید بقاء یقین را، اعتبار میکنید بقاء علم را، علم عین کشف از واقع، مگه میشه بگید اعتبار کردم تو عالمی به بقا ولی اعتبار نمی کنم تو کاشف از بقا داری؟ مثل اینکه بگیم ما اعتبار کردیم زید اسد است، لا من حیث الاسدیه. یعنی چه؟ اسدیت اعتبار میشه، خب مقومش حیثیت شجاعت و اسدیت دیگه. شما وقتی میگید ما اعتبار میکنیم شما در استصحاب عالمید به بقاء ماکان، بعد بگید ولی اعتبار نمیکنیم تو کاشف داری از بقاء ماکان، این میشه؟ اگر اعتبار سهل المعونه است ولی تناقض گویی در اعتبار هم معنا نداره. من اعتبار کردم که زید عالم است، لا من حیث العالمیه، معنا داره؟ شما اگر میخواهید بگویید اصلا اعتبار عالم بودن نمی کنیم در استصحاب، فقط امر می کنیم به جری عملی، این میشه. اصلا اعتبار نکنید زید عالم به بقاء ما کن، فقط میگید لابد من جریه العملی وفق الیقین السابق. خب این که اعتبار علم نیست، این امر به ترتیب آثار یقین است نه اعتبار علم. اگر مقصود ایشون اینه که میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی امر داری تو به ترتیب آثار یقین، این همون مدعای محقق عراقیه که بعدن خواهیم گفت ولیکن با مبانی مرحوم نائینی سازگار نیست. مرحوم نائینی معتقد است در علم اثر علم را نمی شود تعبد کرد، باید خود علم را تعبد کرد، چون میگه اثر عقلیه، علم را چجور میشه برای غیر علم آورد؟ اثر عقلی علم منجزیت و معذریته. تا استصحاب رو فردی از علم نکنی اون اثر عقلی نمیاد، به زور که اثر عقلی علم نمیاد در غیر علم، باید فرد درست کنی، فردی از علم درست کنی در استصحاب. اینو صریحاً میگه. پس نمیشه ما فردی از علم درست نکنیم عم کنیم به ترتیب آثار علم، این نمیشه به نظر محقق نائینی. ولذا مرحوم نائینی اشکال عقلی میکنه. ما داریم سوال میکنیم، میگیم جناب نائینی شما در این بیان دوم که مال شماست میگید تعبد به علم میشویم یا فقط امر میشیم به ترتیب آثار علم؟ اگر میگید تعبد به علم میشیم معنی نداره بگیم لا من هیسا کاشفیه، تناقضه. مگه میشه سلب کرد این شی رو از خودشه؟ مگه میشه بگیم انت عالمون لا من هیسا انک عالمون، انت انسانون لا من هیسا انک انسانون، یه بخشی شما که کلش رو نفی کردید، بخشش رو استثبات کردید. شما میگید تعبد اثر علم اقتضاء جری عملی است، نه خود علم. خود علم رو نفی کردی، گفتی انت عالم لا من ایصال علمیت و الکاشفیه. خب وقتی میگی عالمی نه از حیث انکشاف واقعی، یعنی لا من حیث العلم، همه اعتبار میکنم عالمی، هم اعتبار نمیکنم عالمی، این که نمیشه که. اگر میخوای فقط تعبد به اثر بکنی، میگه امر میکنم تو را به ترتیب آثار علمی با مبنای شما نمیسازه، که میگه آثار عقلی علم رو بدون اینکه مصداق علم رو جعل کنن محال است در مورد غیر علم اون آثار عقلیه رو بخواهند مترتب کنن. بیان مرحوم نائینه به نظر ما همین بود که عرض کردیم، نهی مولوی، منطقه نهی مولوی طریقی از نقض عملی یقین بشک. این مدعای مرحوم نائینیه. بعدن در یکی از بیانها اون چرا که آی صد نسبت بیده به مرحوم نائینی، که میگه نهی کنایی، نهی کنایی از نقض عملی یقین بشد، مکنا بهش اعتبار الیقین است بالبقا. ایشون اینجور نسبت میده به مرحوم نائینی، که مرحوم نائینی نهی مولوی طریقی، نه نهی مولوی نفسی، نهی مولوی طریقی، یعنی حکم طریقی نه حکم نفسی، نهی مولوی طریقی قائل نیست، بلکه نهی کنایی قائل است. نهی از نقض عملی یقین به شک میکنه کنایتن. کنایه از چی؟ مکنا بهش اعتبار بقاء یقینه. ایشون اینجور نسبت میده به مرحوم نائینی و سیعتی که این نسبت درست نیست. ظاهر کلمات مرحوم نائینی که در مباحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی بیان کرده اینه، میگه نهی میکند مولا از نقض عملی یقین به شک. چرا نقض عملی میگویید؟ چون نقض حقیقی یقین به شک در اختیار مکلف نیست تا نهی بشود از آن. اینجوری میگه، میگه پس این نهی از نقض عملی باید باشد که نهی از آن معقول بشود. این معلوم میشه نهی حقیقی میگیره، نه نهی کنایی. نهی کنایی که از فعل غیر اختیاری هم ممکنه. این که میگه چون نهی شده است از نقض یقین بشد، پس باید متعلق این نهی نقض عملی یقین بشد باشد، نشون میده که ایشون نهی رو نهی کنایی نمیگیره. ولی نهی کنایی بیاقی میگیم پرواز نکن به آسمان، کنایی از این که میخوام بگم قدرت نداری بر پرواز، اون که اشکال نداره که. نهی از غیر مقدور به طور نهی کنایی که مشکل نداره که، اونی که مشکل داره نهی حقیقی است. خب پس ایشون نهی رو حقیقی میگیره، از نقض عملی یقین بشک، نه نهی کنایی از نقض عملی یقین بشک که کنایه از این باشد که من تو را متقن به بقا اعتبار کردم، که آیه صد نسبت میده به نائینی. انشاءالله در ذیل بیان ششم خواهد آمد توضیح این نسبت ایشان به مرحوم نائینی، و خواهیم عرض کرد که این نسبت درست نیست. بیان سوم، بیان سوم بیان محقق عراقیه. اشکال به مرحوم نائینی این بود که اولا این مبنای شما که اعتبار علمیت لا من حیث الکاشفیه غیر معقوله، اعتبار میکنیم انت عالمان لا من حیث الکاشفیه، این لا من حیث علمیه، مثل اینمونه که اعتقاد کنیم انت انسان و لا من ایسو الانسانی هم. این غیر معقوله. و ثانیا بله ترجمه نمیشه. و ثانیا نهی از نقض عملی یقین به شک ان شاء الله توضیح خواهیم داد، بیش از ترتیب آثار قطع طریقی محض ظهور ندارد. چرا؟ برای اینکه آثار قطع موضوعی به مجرد شک بلوجدان از بین میره. مثلا مولا گفت تا میدانی زید در خانه است حق داری وارد خانه او بشن، هرگاه شک کردی زید در خانه است حق نداری وارد منزل او بشوی. اینو گفته، میشه آثار قطع موضوعی دیگه. خب وقتی من شک کردم در بقای زید در خانه دیگه وارد اون خانه نشم، به من میگن تو نقض یقین به شک کردی یا تو نقض یقین به یقین کردی؟ و نقض یقین به یقین کردم. هیچ وقت صحیح نیست به من بگن لمتن قضا یقینک به شک. چرا؟ اگر متعلق یقین رو یقین به کون زیدن فدار حساب کنیم، بگه لمتن قضا یقینک به کون زیدن فدار به شک فی، خب ممکنه کسی بگه این معناش اعتبار بقای یقین است به بودن زید در خانه من حیث و جمیع الاثار ولو آثار قطع موضوعی. اما لسان استصحاب که اختصاص به یک متيقن ندارد، لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. نکته استصحاب اینه که نقض یقین به شک نکنید، نقض یقین به یقین بکنید. خب این نکته استصحاب در قطع موضوعی نیست. وقتی من یقین کردم که زید در خانه است میرفتم خونش، مولا گفته بود اذا كنت تقطع به حضور زید فدار فدخل الدار. خب وقتی شک کردم قطعم زائل شد، جواز دخول در خانه زید با از بین رفتن قطع از بین رفت، حکم با انتفاع موضوعش منتفی شد. دیگه بعد از این اگر من وارد خانه زید نشم نقض یقین به یقین کردم. تا حالا یقین داشتم به جواز دخول، از این بعد یقین دارم به عدم جواز دخول. این نقض یقین به شک نیست. و لذا بیان مرحوم نایی را بپذیریم، بگیم نهی از نقض عملی یقین به شک، باز نتیجهش قیام استصحاب مقام قطع موضوعی نیست. بیان سوم بیان محقق عراقی هست. ایشان فرموده مفاد استصحاب امر به ترتیب آثار یقین هست. لا تنقض الیقین به شک یعنی رتب آثار الیقین، جوری عمل کن که گویا یقین داری به بقا. بعد محقق عراقی میگه اطلاق داره، چه یقین طریقی محض که اثرش منجزیت و معذریته، چه یقین موضوعی که آثار شرعیه داره مثل جواز اخبار. این بیان مرحوم محقق عراقی هم این اشکال دوم که به مرحوم ناینی کردیم که عدم ترتیب آثار قطع موضوعی نقض یقین به یقین است بر او هم وارد خواهد شد. بیان چهارم رو مختصر عرض کنم، بیان مرحوم آقای خویی است. مرحوم آقای خویی فرموده استصحاب اصلا اماره است. چیه میگید اصل مهره است؟ استصحاب تعبد به علم است، مثل خبر سقه. حالا خبر سقه علم عقلایی است که شارع امضا کرد، استصحاب علم تعبدی شرعی است، فرق دیگری با هم ندارند و تناسب بیان ایشان با این تقریبه که بگیم ظاهر لا تنقض الیقین نهی از نقض حقیقی یقین است. میگه نقض نکن یقین را، باشک ظاهرش نقض حقیقی است. و چون یقین حقیقتا نقض شده باشک، پس نهی از نقض حقیقی یقین به شک باید نهی کنایی باشه. نهی از نقض حقیقی یقین به شک نمیتونه نهی حقیقی باشه، چون غیر مقدوره. با همون حدوث شک نقض شد یقین. معنا داره بگن نقض نکن یقین را با شک. این کنایه است از این که میخواد بگه که بابا یقینت رو با شک به هم نزن، یعنی تو از دید ما و در اعتبار ما هنوز یقین داری به بقا. مثل کسی که اضطراب داره، بهش میگیم آرامشت رو مبادا از بین ببری. خب ممکنه کسی بگه این اعتبار به اینه که یعنی حالا مثلا که هنوز به نظر ما آرامش تو محفوظه، ظرفی یه مقدار ترک خورده، میگه مبادا این ظرف را بشکنی، یعنی از دید ما این ظرف هنوز شکسته نیست. لا تنقض الیقین به شک میشه نهی کنایی از نقض حقیقی یقین به شک، کنایتن از این که در اعتبار ما باقیست. مؤیدش حدیث اربعمه است، فإن الشك لا ينقض اليقين. شکی یقین رو نمیتونه از بین ببره. یا در مخاطبه قاسانی است، ان الیقین لا يدخل فی الشک، شک در بقا یقین به حدوث را از بین نمیبرد، داخل در اون نمیشود، یعنی او را از بین نمیبرد و او را فاسد نمی کند. این بیان چهارم، تأمل بفرمایید، بیانی است که هم مرحوم آقایی داشتن هم مرحوم استاد، کنایه گرفتن نهی از نقض حقیقی یقین به شک را از بقاء این یقین در اعتبار شارع، و طبعا قائم مقام قطع موضوعی هم می کردن. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
خب ما عرض میکنیم که شما یه یقین دیگه هم تصور بکنید که اون یقین یقینه به مثلا عدالت زیدی یا یقینه به خمریت اینه، اون یقین دیگه نقض نشده به یقین، اون یقین نقض شده به شک. خب لا تنقض الیقین بشک نهی میکنه از نقض اون یقین.
نه نقض مطلق یقین
نه،
نکتش نهی از نقض یقین بشک، نه نهی از نقض یقین به وجود زید با شک که در بقای زید میکنه نگفت. اون نکتش اینه که اصلا تداوار نیست نقض یقین رو بشک بکنی.
خب این این انحلالیه دیگه، یقین های مختلف.
نه خب یه نکته نقض یقین بشک و نقض یقین یقین در خود اثره، شما در اثر پیاده میکنی، چرا در اثر پیاده نمیکنی؟
در اثر میخوایم پیاده بکنیم نمیشه، دلیل اصحاب نمیگیره.
نه او اصحاب میگه انقص به یقین ناخر.
حالا اگه انقص رو نداشتیم، حالا فرض کن انقص رو نداریم، فقط داتن خود یقین نبشه نداشته هم
یعنی هم معنی لاتن خود یقین نبشه اگر با شک با خیلی یقین نرز نکن، شک که معنی شک یعنی خیلی یقین
تو قد موضوعی میتونم. بله اگه اون بزرگ یقین آخر باشه این تحافظ میشه اصلا. ولی من از این بود که اگه اون بزرگ یقین آخر نباشه، نه اصلا فرض کن مفهوم نداره. یعنی میگه آقا هر جا یقین داشتی
اصلا میگه لا تنقض یقین اگه تو نه زیده فتا به شکتی. بله این اشکال دوم باره، اگر اونجور بود اشکال دوم باره، فقط اشکال اول وارد بود که میخواییم گفتیم
و اطلاقش رو قبول داشتید که این نهی از نقض شامل آثار قطع موضوعی هم میشه. این بیان مرحوم عراقی رو قبول دارید؟ میگه اطلاق داره، میگه نقض نکن، یعنی هم آثار قطع طریقی رو بارکنم آثار قطع موضوعی رو
بارکنم. از میکنم ما یه بیان رو گفتیم که نقض یقین به یقینه و لذا نقطه استثنا اینجا نمیاد، چون من قطع دارم بعد از اتفاق یقین دور اثر یقین به موضوعی یقینه. یه نقطه دیگه بود اصلا ظاهر نقض اولی یقین ناتن خود یقین، چون نقض اولی یقین یعنی اون اقتضاء یقین نسبت به جری مثل مخیرتر، نه نسبت به ترتیب آثار و خود یقین. اصلا ظاهر خودی الان به یک کسی بیان یا آقا شما یقین داشتید، یکی یقین به زید صبح تو خونه بود الان شک کنید، یا آقا آدم یقینش با شک به هم نمیزنید. اصلا این زورفی چیه؟ زورفی چیه؟ یعنی آثار قطعی موضوعی رو بکن یا نه حیث مرآتیت یقین رو دیدیم، حیث اختزای جدی عملی و سمو تبردن رو دیدیم.
حالا من این رو فرض بکنم،
اگه این بخواد بگه که نمیدونم جایسته
که بگم نمیدونم که قضیه از قطعی موضوعی دیگه همین جوری بذاریم، همین مثالی که ما کنیم که بذاریم.
دو باشه من یه بیان عرض بکنم به تأیید حضرت عالی. این لاتن قزل یقینه به شک میگه اون چه که یقین محرک نحو اوست بار کن، و قطع موضوعی که محرک نحو اثرش نیست. قطع این لاتن قزل یقینه به شک میگه هر چی که یقین محرک نحو اوست رو بار کن،
اونم یه نحو محرکی
نداره. وقتی یقین به قطع موضوعی محرکیت داره،
وقتی موضوع با یقین کامل
عدالت زید اصلا محرک نیست نه به وجوب اکرامش، یقین به
عدالت زید. حالا این بیان آقای صدره، حالا این رو ممکنه اشکال کنه. ببینید بس در اینه که لاد یعنی اون بیان آقای صدره
یقین به قطع موضوعی محرکه، نه خود قطع موضوعی.
ما اینو قبول اشکال کردیم، حالا بیرم حرف من اینه لا تنقض یقین را به شک، نقض عملی نکن یقین را به شک. این ظاهرش اینه که اونی که جری عملی وفق یقین به نظر متعارف چیه؟ جری عملی وفق یقین
یعنی حالا محقق عراقی میگه هر چی که اگه یقین داشتی بار
میگرد، خاصیت یقین اینه که محرک نه بل متعقله.
خاصیت اولیش اینه دیگه، میشه یه خاصیت، یه خاصیتی براش اعتبار بده.
حالا اگر
یه خاصیتی براش بار کردی
عملا
نقض
خود این مقنن یه خاصیتی براش بار کرد میشه یه عمل
دیگه. حالا اجازه بدیم بیان رو بعدم میره، ما حالا یه بیان دیگه ای داشتیم دیگه. ما بیان اون که نکته استثاب این که نقض یقین به شک نکن، نقض یقین به یقین بکن، این نکته در موارد قطع موضوعی نمیاد،
چون نقض یقین به یقین شده،
چون در موارد قطع موضوعی نقض یقین به یقینه. من یقین دارم دیگه، قطع از من رفت یه حکمش هم از بین رفت.
اون بیان
اولتون
بود، نه
یه مازادی
داره، به انتفاع موضوع داره.
حالا میگم باشه بعدن
اون جایی که بیان آقای صدر میگه
این بیان محقق عراقی این ارتباطی نداشت به اون احتمال دوم جهل علمیت. شما اینا رو گفتید شش بیان هست، جهل علمیت نشد که
جهل آثار جهل علم.
نه این شد یک بیانی که بشه آثار قطع موضوعی رو بار کرد. آقای صدر هم به این ترتیب مطرح کرده، شما فرمودید که ما میخواهیم مسلکی رو مطرح کنیم که جهل علمیته و باید بیانهایی رو بیارید که مفادش جهل علمیت، ولی محقق عراقی قالب جهل علمیت نیست، فقط آثار قطع موضوعی رو بار میکنه.
حالا ما اون میگم که جز بداریم اینه که امکان تمسک به اطلاق این به ترتیب آثار قطع موضوعی و قطع بکرم پی تقریب رساله که افتاده کنم.
از این انتعالمون لا منیسانه ولست با عالمه، انتعالمون ولست با عالمه. نه اون که تکلیمیه مرومنانی میگه همون این اعتبار مرومنانی مگه خبر استقیه که ما انتعالمون منیسه خاشفیه اونجا اون که حسیرات ویسانیه
خبر
وقیره نه اون اعتباره در خبر استقیه که اعتبار میگه انتعالمون منیسه خاشفیه این که حسیرات ویسانیه
خاطر که علم
نداره موضوع
حتما
موضوع رو نشون میده. یعنی اینا بابا این محقق نایینی که میگه اعتبار این اعتبار علمیت محقق نایینی این اعتبار علمیت محقق نایینی حکم وضعیه دیگه، این حکم وضعیه، بعد حکم تکلیفی پیش نیست، اثر عقلی بار میشه برای این حکم وضعی، این اعتبار علمی حکم وضعیه، بعد حکم تکلیفی پشتوانش هم نیست.
اومد واقعیت دیگه نسبت به آثار قطع موضوعی،
نه قطع تاریخی نسبت به قطع تاریخی تکلیفی هم نداره،
نه
این حکم وضعیه که حکم تکلیفی هم نیست، یعنی
مصداق علم میکنه
بدون اینکه حکم تکلیفی پیش بیاد.
بشریه با
اشکال های اسمانی دیگه، اما اشکال های اسمانی رو در بحث غیر
پذیرفت ولی غیر از اون اشکاله.
نه این نکته خوبیه. کشف اثر علم نیست،
خود علم،
خود علم.
نه در این ها
مدیر این ها
نه تو خبر ثقه چرا نمیشه؟ خبر ثقه رو بگو که انت عالمون به نیست و انت عالمون به نیست کاشه
شد.
اشکال هم اینه که در اصول محرزم بگه انت عالمون به نیست کاشه بیه که نظر آی خویی میشه. اما اگه بگه انت عالمون نام نیست کاشه بیه این تناقضه. تو اثر و مؤثر نیست، عینیته.
علم داره خودش اعتبار میکنه، اعتبار و مؤثر اثر از تناقض هم در نمیاره.
تناقض
اثر از تناقض هم در نمیاره چون در رعای نفس
به شک فارغ از کتاب ما نداریم که کتاب اطلاق شامل ولی اینکه اعتبار علمی از دامن نیست کاشفی هم محاله.
این در افق این در افق
شرع نلحاظ کرده به لحاظ صرف صفت
اون صفت کاشفی
لازمه، صفت علمی
لازمه، علم نیست، اثر علم خود علمی
یعنی چه؟
علم داری اما علم نداری.
خودش
یکی از اون
یکی
به اعتبار میده تو کنم تو عالم
این اعتبار کنم که در واقع قابل تفکیک در
اعتبار
اسمشو
میاری
اصلا کاشفیت
عین
علم چه اشکالی داره؟ در مقام اعتبار من
تفکیک کردم، اعتبار علم کردی پس اعتبار کاشفیت
هم کردی. من تفکیک کردم میگم نه نکردم.
اعتبار
نمیشه که سالی به اون من میگم نه نکردم.
خود علم اعتبار
نکردی. آقا در
واقع اعتبار تناقضات که نباید باشه.
علم کاشفیت عینیت داره.
من اعتبار میکنم
اجتماع نقد. انت عالمون به حسب وجود
اجرا. هر وقت من اعتبار میکنم
علم من عین کاشفیت
گرفتم. یعنی لا به نیست العالمیه، یعنی یجب علیه، اون میشه مانند تعبد وجوب اکراه، میشه تعبد وجوب. اینم من گفتم که نیست، اگه تعبد به اثر بکنه
حالا درست یه لسانه به جایی که بگم انت واجب الاکرام بگم انت عالمون به حسب وجوب اکرام و نام حیث الکاشفیه. از این حیث من شما را عالم میدونم که وجوب
اکرام این معناش اینه که فقط تعبد میکنی به وجوب اکرام، اینجا فقط تعبد میکنه به جری عملی. حرفی نداریم، ناینی نمیتونه اینو بگه. ولی چه اشکال داریم عراقی گفته گفته رد با آثار علیه
در افق قاطعین و شارع رو میگید دایی دیل آقا میگید قاطع باشه اگر ما باشیم نمیشه، اما شارعی که داره قانون تقدیم میکنه اشکال نداره.
شاره مثل قاطع مثل ماهایی که نمیدونیم
علم داشته باشیم
در این حال باید چنین کشو برداشت بدا کنیم. ما
نمیتونیم، اما شاره که مقننه شاره میتونه تناقض بده. تناقض نیست آقایی، اعتبار رو داریم،
اعتبار رو داریم اجتماعی نقیم. از توافق البیت سلات و
ولیس به سلات
این کلیت آقا، این کلیت آقا، این کلیت
آقا،
کاشفیت این علمیه
با امر واقعی من دارم در اعتبار خودم به این شکل
تو اعتبار سهل المعونه است که صلات من حیث و وجوب طهاره و ليس به صلات من حیث الخضوع و الخشوع. مشکل در آنجا با قرائت صلات خضوع و خشوع. بیا آقا این طواف صلات است نه از حیث خضوع و خشوع، از حیث وجوب طهاره.
مقوم صلات خشوع و خضوع
خضوع نه، من حتی فرض نمی مقوم صلات هم خضوع
آنجا با مقوم شیر حیوان مفترس و درندگی و فلان. تو من اعتبار میکنم عصبیت رو از حیث بخار فمش از حیث بدبو بودن دهان
تشبیه شده دیگه
آقا. اون نشون از حیث درندگی و فلان و همون که مقدمات
چه دارن ولی
از حیث بخار
من گفتم لامنه سلا اثر دیگه
خلاف داره. اونا میگن اورفی نیست، حالا داره اشکال استعاره
میکنه. بله اورفی نیست ولی تناقض هم باشه استعاره نیست. اعتبار تناقض که فعال نیست.
حالا تناقض در اعتبار محاله.
نه تناقض در اعتبار نیست، اعتبار متناقض این که محال نیست.
حالا چه برسه اینجا که تناقض هم نیست.
شما اثر و ذل اثر موضوع اثر
نیست. اصلا تناقض هم نیست.
اشکال دوم مشکل یه قرص
یا خدمتتون باشیم یه رو به یک یه رو به یک
حالا حالا انسان بکنشیم
جزوه رو بزنم چیز رو لپتاپ بزنم